وقوع جرم.
خانم بارنارد دیشب به شما گفت که کجا میره؟
به من گفت که با یه خانمی از دوستانش به صندوق نقد.
شما کجا بودین؟
اصلا شما کی هستین؟ جزء نیروی پلیس که نیستین.
پوارو دست میکنه تو جیبش.
درست آقا، ولی از اونها لایق‌ترم.
کارتشو در میاره و نشون میده. دان عصبی به کارت نگاه میکنه.
بهش بگو.
وقتی گفت کمی نگران شد
و البته باور نکردم.
ولی بعدن
چیکار کردی؟
نمیدونم، تأمانم از دست دارم. آخه چند ساعت قبلش با هم یه مشاجره لفظی داشتیم. دلنگران شدم، برای همین سعی کردم پیداش کنم
که ببینم کی همراهشه.
من به اونجا رفتم، به هتل
در ایستبور.
مردم فکر کردم من دیوونه شدم. دوروبر سینماها پرسه زدم، روی اسکله رفتم. عاقبت ناامید شدم و برگشتم.
پوارو در فکر با آقای فریزر نگاه میکنه.
مثل اینکه نتونستم شما رو قانع کنم.
درسته عزیزم، من قانع نشدم.
و حالا پوارو و هستینگ در راه برگشت به لندن در کوپه قطار.
ظاهرم دولار فریزر هم انگیزه بسیار خوبی برای این قتل داشته و هم فرصت کافی
برای کشتن بتی بارنارد. بله، ولی برای کشتن خانم اشر چه انگیزه‌ای میتونست داشته باشه؟
اونو باید کشف کنیم. البته هر دو مقتول زن.
برای نوشتن اون نامه ها به من چه انگیزه‌ای وجود داشته؟ بله، در نوشتن اون نامه ها یه نکته‌ای وجود داره، چیزی که منو اذیت میکنه.
هستینگز کنجکاو نگاه میکنه. مردی 50 و چند ساله با موهای کم پشت و کوتاه و قد بلند و یک عینک گرد نشسته و فیلم میبینه. در فیلم مردی که قصد کشتن زنی رو داره پرده ها رو میکشه، پارچه ای رو دور دستش میپیچه و آهسته به سمت زن میره. مرد میانسال توی سالن بین مردم لبخندی میزنه. اون هم انگار کمی مشکل روانی داره. جپ، پوارو و هستینگز وارد دفتر جپ میشن. جپ شاکیه که مردم هنوز چیزی در مورد رابطه بین ای بی سی و این جنایت ها رو نمیدونن و نگران اینی که اگه
اطلاعاتی ندیم در مقابل کمکی هم از مردم دریافت نمیشه.
ولی اگر مردم رو در جریان بذاریم، اون وقت داخل یه بازمیری همون نظری که قاتل داره، اون هدفش کسب شهرت و معروفیته.
بهتره ما شانسمون رو امتحان کنیم.
میشینه پشت میزش،
خبرها رو پخش میکنیم.
البته علارغم میلش و همینطور هم میشه. تیتر روزنامه استار.
پیش خدمت مقتول و جنایت آندرس، جنایت بکسیل و آشفتگی پوارو، جد مأمور پرونده.
قبلا این موضوع رو مطرح نکردم هستینگز، برای اینکه احتمالاً حمله بر خودستایی میشد و خودستایی چیزیه که من بیش از هر چیزی از اون بدم میاد.
در دفتر سر میز مشغول خوردن سوپ هستن. روزنامه ها هم جلوی هستینگز.
بله، این سوپ خوشمزه ایه.
این احتمال وجود داره که این جنایتکار فقط به دلیل تنفر شخصی از من، یعنی هرکول پوارو، دست به این کشتار زده باشه.
به این علته که نامه ها رو برای تو می نوشته.
دقیقا هستینگز. و یا شاید ادامت قاتل با من فقط به این دلیل باشه که من یک خارجی هستم.
بله، خوب آدم هایی هستن که بعضی وقت.
هستینگز پا میشه و میره که درو باز کنه.
حتما پست آخر شب آمده.
بله میدونم.
چند نامه جلوی داره.
من منتظر کاتالوگر لیوایت هستم. در فکر خرید شلوار گلف بودم. من هر روز همون شلوار کهنه رو که مال پدرم. خدای من.
برمیگرده.
موضوع چیه هستی؟
یکی دیگه اومده. یه نامه ای بی سی دیگه. مهر پستخونه همون لندن دبلیو سی 1. نکته قابل توجه، یه مطمئنم که مهمه.
زود بازش کن. زود باشه.
چاقوی غذا رو به هستینگز میده، اونم پاکت رو باز میکنه، نامه رو در میاره و میخونه.
آقای پواروی عزیز، در رابطه با آن جنایت‌های پیش پا افتاده شایستگی نشان ندادید. شاید پایین‌تر از لیاقت شما بود. شاید این بار بهتر کار کنید. این دفعه کار بسیار ساده است. شرستان روز 29 سعی کنید یه کاری انجام بدید. چون ملال‌آور است وقتی همه چیز به عهده خود آدم باشد. موفق باشید. ارادتمند ABC.
هستینگز نامه به دست میره سمت میز پوارو.
نمیدونم شهر شرستان کجاست.
که شروع باز میکنه. پوارو ناگهان چشمش به روزنامه میفته.
هستینگز، متوجه نیستی؟ امروز روز 29مه.
چی؟
اون نامه چه روزی نوشته شده؟
26م.
پوارو هم پاکت نامه رو نگاه میکنه.
خدای من، نگاه کن هستینگز، تو متوجه نشدی؟ آدرس اشتباهه.
آقای هرکول پوارو وایت هورس منشن در این نشانی شناخته نشد، در وایت هورس کورت هم شناخته نشد، به نشانی وایت منشن ارسال شد.
مثل که بختم یار این مرد دیوانه است.
ساعت جیبیشو در میاره و نگاه میکنه و میذاره توی جیبش.
به هر حال دیگه خیلی دیره،
نمیشه خیلی مطمئن.
الان ساعت 10:20 است.
سینچرستون دیدن.
هستینگز راهنمای الفبای راه آهن رو باز میکنه و میخونه.
ورود ساعت 7:15، حرکت ساعت 12:30 از ایسپای بلیت.
ساعت 12 شب. در خیابان‌های مه گرفته خودروها در حرکتند. تاکسی مقابل ایستگاه قطار ایستاده. هستینگز و پوارو پیاده میشن. جاب کنار خیابان منتظرشونه. به هم میپیوندن و هم قدم میشن.
هنوز از چهرسون خبری نیومده؟
نه هنوز، افرادمون از تمام منطقه به اونجا فرستادیم. یه دهکده کوچیکه. نامه رو با خودت آوردین؟
فورا عجیب پالتوش نامه رو در میاره و به جد میده.
باید خورس باشم، شانس اقبال بود. آدرس دوتنامه قبلی رو درست نمیشته بود، چرا حالا اشتباه؟
شاید عمدن این کارو کرده.
نه، این رفیق ما شاگردای ماهرانه خودش رو داره و با اونا عمل میکنه.
اینو بهش میگن نوبور. حتما در حالی که آدرس تایپ میکرده بطری نوشیدنی جلوش بود.
ما هم در اسکاتلندیار درباره روانشناسی یه چیزایی یاد گرفتیم.
هر سه سوار واگن میشن. مسئول واگن درو میبنده. واگنی سی و قطار حرکت میکنه به مقصد چرستون. در چرستون مردی مسن و زنی جوان زیر باران چراغ قوه به دست چتر دست گرفتن و از روی پلی کوچک رد میشن.
خانم گری، آقای کارمایکل همیشه بعد از شام برای پیاده روی میاد. هنگامی که به سربالایی میرسه به سمت راست میپیچه و از کنار مزرعه رد میشه و همیشه ساعت 10 برمیگرده. همیشه.
الان ساعت 7:30 گذشته.
نیستن.
نکنه براش اتفاقی افتاده باشه. من میرم پایین دم
صخره ها. من به طرف دیگه
مزرعه
میرم.
قطار در دل شب راه خودش رو به سمت چرستون باز میکنه. خدمتکار موسن همینطور که حرکت میکنه به دنبال آقای کارلاین، لابلای درخت ها و درخچه ها رو با چراغ قوه نگاه میکنه که ناگهان چشمش میفته به یک جسد که زیر بارون حسابی خیس شده.
خانم گری، بیاین اینجا.
روی این جسد همراه نمای الفبایی راه آهن هست که روی جلدش نوشته کینگز کراس. صبح شده و قطار هنوز نرسیده. روزنامه های صبح، اخبار جهان، قاتل ای بی سی دوباره ضربه زد، جنایت بر فراز صخره ها، ساندی گرافیک، میلیونر اشرافی به قتل رسید، ساندی پیکتوریال، خدمتکار میلیونر اشرافی را پیدا کرد. کارگاه رسیدند. پوارو متفکرانه در فضای باز تپه مانند ایستاده و به افق خیره شده که هستینگز به اون میپیونده.
اونا جسد رو به خونه منتقل کرد. با چیز سنگینی به پشت سر ایستاده.
شکی درش نیست.
حالا که روزنامه ها اخبار رو چاپ کردن تمام مردم هوشیار میشن. سفت در 10 روز. حالا دیگه همه دنبال ای بی سی میگردن.
ولی نمیدونن دنبال چی میگردن.
دنبال یک دیوانه.
و یه مرد دیوانه چه شکلیه؟ تا اونجا که ما فهمیدیم خانم اشر هیچ ارتباطی با بکسیل آنسی نداشت و دوشیزه بیتی بارنارد هم ارتباطی با آندوور. نبود بعد میفهمیم که ظاهرن هیچ کدوم با چرسون و سیر کارمایکل کلارک مربوط نبوده. سر این موضوع شرط میبنده. صدها مایل با هم فاصله داشتن و همه چیز زندگیشون با هم متفاوت بوده.
رو میکنه به هستینگز.
ولی چه چیزی اونا رو به هم مربوط میکنه؟
جپ با مردی میان سال صحبت میکنه.
ولی چرا؟ چه نفعی از این جنایت ها نصیب کسی میشه؟
فوارو هستینگز میان.
حتی اگه صاحب بیمارترین مغز باشه.
بهتره برید سر اصل مطلب.
آه فوارو، ایشون آقای فرانکلین کلارک برادر سر کارمایکل است.
تسلیت منو بپذیرید آقای کلارک.
آقای فوارو، سرهنگ هستینگز. خوشبخته، خوشبخته. اجازه بدید چند موضوع رو روشن کنیم. ممکن آقای کلارک؟ حتما.
چهارتایی راه میافتن.
اینطور که معلومه برادر شما دیروز از نظر جسمی و روحی مشکلی نداشتن. آه بله، میتونم بگم که دیروز حالش کاملا عادی بود. یعنی هیچ گونه نگرانی و استرابی نداشتم. معذرت میخوام، من گفتم حالش عادی بود، چون مضطرب بودن و نگران بودن عادت همیشگی برادر بیچاره من. اخیراً وقتی از سفر برگشتم از اون همه تغییر در روحیه برادرم متعجب شدم. بیماری همسرش فکر اونو دستخوش آشفتگی کرده بود.
بیماری؟
همسر برادر من لیدی کلارک به سختی بیماران. بین خودمون بمونه، ایشون مبتلا به سرطان پیشرفته هستن، زیاد زنده نمیمونن.
در عمارت کلارک، پوارو اشیای تزئینی توی یکی از ویترین ها رو بررسی میکنه. هستینگز کنارشه و پشت سر پوارو جپ با برادر کلارک مرحوم صحبتاشو ادامه میده.
آیا سر کارمایکل نامه غیرمنتظره و یا ناخوشایندی دریافت نکردن؟
چیزی که من خبر داشته باشم نه.
جپ نگاهی به خونه میکنه.
از نظر اقتصادی مالی چی؟ مشکلی نداشتن؟
برادر من مرد بسیار ثروتمندی بود.
فوارو هم میاد پیششون
و مالک یک کلکسیون که بی نهایت زیبا و فریبنده است.
بله،
مجسمه ها و گلدون ها.
بله، چیزی که در واقع برای اون زندگی میکرد.
اخیرا ناشناسی به خانه سر کارمایکل نیامده بود؟
خدمتکار محسن در اتاق باز میکنه.
قربان، دکتر میگن که کار تموم شده.
متشکرم دربیل. دربیل، آیا اخیرا غریبه ای سراغ سر کارمایکل رو نگرفته بود؟
خیر قربان.
فرانکلین به هستینگز نگاه میکنه. یعنی جوابتو گرفتی؟ دکتر از اتاقی در طبقه بالا بیرون میاد، کیف به دست از پله ها پایین میاد. پایین پله ها چهار مرد به استقبالش میاد.
خب دکتر، خبری برای ما دارید؟
نه بیشتر از اونی که قبلا میدونستم. مرگ آنی بوده، فعلا اونو تو اتاق بیلیارد گذاشتن. من باید به دیدن لیدی کلارک.
دکتر میره. آقای کلارک هم سمت اتاقی میره که خانم گری دوان دوان و ناراحت از اونجا بیرون میاد. اونو به کاراگاه ها معرفی میکنه. جپ به منشی کلارک مرحوم میگه بعداً با شما صحبت میکنم و میره طبقه بالا. پوارو هم به اون میگه اگر زمانی با من کار داشتی تماس بگیرید و اون هم میره طبقه بالا. خانم گری از پله ها پایین میره و هستینگز همینطور نگاش میکنه. پوارو بالای پله ها شاهد نگاه هستینگزه. الان موقعش نیست. هستینگز هم از پله ها میره بالا. اتاق بیلیارد امارات در طبقه بالا. جنازه آقای کلارک روی میز بیلیارد آرام گرفته. پوارو قفسه اتاق رو مرتب میکنه.
هیچ منطقی وجود نداره. ارتباطی باید بین این قربانیان وجود داشته باشه که ما هنوز نتونستیم بفهمیم.
ابدا.
پوارو پشتش به اون هست.
ما عبث داریم سرمونو به دیوار بکنیم.
جب و هستینگز که کنار میز هستن نفهمیدن چرا.
هیچ ارتباطی وجود نداره.
باید یه چیزی باشه.
هستینگز، من میگم نه. هیچ ارتباطی بین این سه قربانی وجود نداره جز اینکه اسمشون با یه حرف مشخص از الف با شروع میشه. ما سوابق مقتولین و مظنونین رو بررسی کردیم. با وسواس تمام. هستینگز چیزی پیدا نکرده. اسکاتلند یارد چیزی پیدا نکرده. منم چیزی پیدا نکردم. ما داریم وقتمون رو تلف میکنیم برای اینکه چیزی وجود نداره.
منظورت اینه که این سه نفر با قاتل کاملا بیگانه بودن؟
دقیقاً هستینگز. فقط به دلیل عشق مفرط قاتل به حروف الف باست.
در یک کتاب، ببخشید، در یک کتابخانه مردی جوان روزنامه میخونه. گزارش روانپزشکان درباره قطرهای ABC به قلم دکتر ویلیامز. روبروش همون مرد مسن ظاهرا روانی نشسته که توی سینما در حین تماشای قتل میخندید.
کارش ما تموم شد.
مرد مسن عصبی کمی فکر میکنه و روزنامه رو به مرد جوان میده. روزنامه‌ای با تیتر قتل میلیونر کاری قاتل دیوانه است.
ماجرای کثیفیه نه؟
مرد محسن نگاه مرموزی داره.
بله خیلی. الان تکلیفش با دیوانه ها معلوم نیست. همیشه هم غیر عادی به نظر نمیرسن. گاهی میتونن درست شکل من و شما باشن.
عجب حرفی زد.
بله فکر میکنم اینجوره. میدونید گاهی جنگ باعث زیر رو شدن اونا میشه. هیچ وقت هم درست نمیشن. از جنگ خوشم نمیاد.
مرد محسن عصبی خم میشه روی میز.
منم از داغون و قحطی و سرطان خوشم نمیاد، ولی به هر حال پیش میاد.
ولی از جنگ میشه اجتناب کرد.
خنده عصبی مرد توجه متصدی کتابخونه رو جلب میکنه. متصدی تذکر میده. مرد جوان هاج و واج مونده. مرد محسن به گریه میفته.
مذارت بخواه، فکر میکنم شما درگیر جنگ بودید.
بله بله بودم. زندگی به هم بیرد. همین چیزا به هم بیرد.
عصبی دستاشو به هم میماله و خیره به پسر جوان نگاه میکنه. پوارو با عجله وارد آپارتمانش میشه. درو میبنده. عصاشو سر جاش میذاره. میخواد کلاشو آویزون کنه که میبینه جارختی پره. کلاه و دستکش رو میذاره روی میز کنار گلدون. یه جعبه بیسکویت هم دستشه. میره توی آشپزخونه. هستینگز داره چای میریزه.
همه اونا اینجا هستن. چی پیدا کردیم؟
بیسکویت.
وابستگان مقتول های ABC در دفتر نشستند. خانم دراور، خواهرزاده خانم اشر، دونالد فریزر، نامزد الیزابت بارنارد و البته خواهر مقتول میگان بارنارد و آقای کلارک، برادر مقتول و منشی مقتول خانم گری. پوارو پشت میزش دم نوش می نوشه.
بالاخره همه دور هم جمع شدیم. خانم دراور، بهتر اول از شما شروع کنیم. آخرین باری که با خالتون تماس گرفتید چی بود؟
من مدت 15 روز بود که خالمو ندیده بودم، ولی 2 روز قبل از اون واقعه نامه ازش داشتم.
این از اون اطلاعاتیه که میتونه سرنخ‌های مهمی به دست بده. من معتقدم همه شما اطلاعاتی دارید که حتی خودتون به اون واقف نیستید. اون نامه رو نگه داشتی؟
نه قربان، ولی متن اون یادمه. نوشته بود که اون شیطون پیر به سراغش رفته، ولی خاله حالش رو جا آورده و شرش رو کم کرده. بعد نوشته بود چهارشنبه منتظر منه. آخه چهارشنبه روز مرخصی منه. نوشته بود با هم به سینما میریم، چون اون روز روز تولد منه. هم معذرت میخوام قربان، من خوله شدم. فقط خالم خیلی خوشحال بود که من میرم پیشش.
همه با شک بهش نگاه میکنه و این دونالد فریزره که به حرف میاد.
همین چیزای کوچیک و یا هدیه های کوچیک هستن که فوق‌العاده عذاب در میان.
و عصبی به میگان که بغل دستش نشسته نگاه میکنه.
بیتی هم که مرد همین اتفاق افتاد. مادر به عنوان هدیه براش جوراب خریده بود، در واقع صبح همون روز.
پوارو لبخند پیروزمندانه‌ای میزنه.
بیچاره مادر، عشق میریخت و دائم میگفت جورابا رو برای بیتی خریدم، ولی حتی نتونست اونا رو ببینه.
و حالا آقای کلارک.
آقا ببینید، همه ما در اینجا علاقمند هستیم که قاتل رو گیر بندازیم. شاید بهتر باشه ما به ماموران قانون ملحق بشیم و از هیچ کمکی دریغ نکنیم.
من اطمینان دارم که آقای پوارو و پلیس به اندازه کافی توانایی دارن.
آه، از جانم به خودم بگم، هرگز اونقدر مغرور نبودم که بی‌نیاز به کمک باشم.
میگان نفس عمیقی میکشه و پوارو میشینه.
خانم کریش، اگر شما به دوون برگردید و به روزی که سر کارمایکل کشته شد فکر کنید، شاید یادتون بیاد که غریبه رو در اطراف دهکده دیده باشید.
نه، غریبه ای رو ندیدم. به هر صورت من برای همیشه چرستون رو ترک کردم.
خانم گری با صمیمیت به من کمک کردن تا کارا رو سر و صورت بدین، ولی طبیعتاً ترجیح میدن شغلی در لندن داشته باشم.
خانم گری لبخندی با آقای کلارک میزنه.
میفهمم. لیدی کلارک چطوره؟
خیلی بد. راستی آقای پوارو، نمیدونم امکان داره که شما دیداری از ایشون به عمل بیارید؟ قبل از حرکت من ایشون اظهار تمایل کردن که شما رو ببینن.
مسلما خدمتشون میره.
بیسکویتی در دهان میذاره. بعد از رفتن مهمونا، هستینگز در آشپزخانه ظرفا رو آب میکشه، البته خیلی سرسری، و پوارو خشک میکنه.
فکر میکنی همکاری اونا برای ما فایده ای داره؟
ممکنه. میدونی هستینگز، من نمیتونم این فکر رو از سرم بدر کنم که امروز بعد از ظهر یه چیز معنیداری گفته شد. نمیدونم چیه، نمیتونم انگوش روش بگذارم، ولی یه چیزی از فکرم گذشت، چیزی که قبلا دیدم یا شنیدم یا به اون توجه کردم.
هستینگ حسابی توی فکره.
یه چیزی به فکرم خطور میکنه.
هستینگز خیلی تو فکره.
خبری شده هستینگز؟
چه؟ نه، من در واقع داشتم درباره حرف دی فکر میکردم.
جنایت بعدی؟
بله. آیا اون داره نقشه بعدی رو میکشه؟ حتی از فکرش تن آدم میگرده.
هستینگز نلبکی رو خوب آب نکشیده و پوارو اونو بر میگرده و هستینگز دوباره در فکر تمیزش میکنه. شبی از شبهای لندن، خیابان خلوته، دست های قاتل راه نمای الف بایی راه آهن رو ورق میزنه. آیا جنایت بعدی رو طراحی میکنه؟ قطار در روشنایی روز حرکت میکنه. پوارو و هستینگز توی کوپه روبروی هم نشستن. پوارو غرق روزنامه، هستینگز غرق تفکر، و پوارو بخشی از روزنامه رو میخونه.
جنایت ABC سرنگ هستینگز اعلام کرده است.
پوارو، من
پس از جنایت سوم یعنی کشتن بیرحمانه میلیونر سر کارل مایکل کلارک آقای پوارو موقعیت رو به خوبی تشخیص داده است.
روزنامه رو میاره پایین.
اینا رو تو گفتی؟
خوبه.
اندوه بکسیر چستون دفعه بعد ای بی سی به کجا میتازد؟ سرنگه تیز میگوید که آقای پوارو در آستانه موفقیت. اینا تو گفتی است؟
ببینه پوارو، همه اینا رو من نگفتم.
میدونم هستی. اغلب ما بین اونچه که گفته شده و اونچه که نوشته شده فاصله شگفت‌انگیزی.
دلم میخواد که تو بدونی.
گاهی وقتا دوست ممکن. عزیزم خودتو نگران نکن. در واقع ممکنه که این مهملات کمک کننده باشه.
چطور؟
چون اگر این جنایتکار مطالبی رو که ظاهرا من گفتم و در روزنامه دیلی بلان چاپ شده بخونه، من براش بی اهمیت میشم. ولی پس از جرم بعدی ما درباره اون خیلی بیشتر خواهیم دونست. خطا کار رسوا میشه.
هستینگز که متوجه نشده خودشو با مناظر بیرونی سرگرم میکنه. آب و نیرو آسمان. چرستون، عمارت مجلل و بزرگ کلارک. پرستاری جوان پوارو و هستینگز رو به درون اتاق بزرگی راهنمایی میکنه.
اجازه بدید.
آقایون رو نگه میداره، از کنار تختی رد میشه و به زنی محسن میرسه که تنها وسط اتاق روی صندلی نشسته و در عالم خودش رو متوجه اونها نمیشه.
لیدی کلارک، آقای پوارو اینجا هستن.
لیدی آقایون رو میبینه.
او بله، موضوع درباره مرگ شوهرمه، درباره مرگ همسرم.
خانم کلارک رشته کلام رو به دست میگیره.
شما هنوز قاتل رو دستگیر نکردید؟
خیر، هنوز نه.
قاتل میبایستی در اون روز این طرف ها پرسه میزده.
بله، اون روز هیچ غریبه‌ای به این منزل نیومده.
کی اینو گفته؟
پوارو ناگهان به هستینگز نگاه میکنه.
خب مستخدمین گفتن، خانم گریم اینجور گفت.
اون دختر دروغگوئه.
ولی
البته شوهرم نسبت به اون خوشبین بود، چون نمیفهمید که این دختر فقط به دنبال پول و ثروت بی حساب اونه. وای اگر روزی من کنار میرفتم.
عجب، پس اینطوری بوده.
لیدی کلارک، چرا شما معتقدید خانم گریگ دروغگوئه؟
برای اینکه هست. اون به شما گفت که هیچ غریبه‌ای به این خونه نیومده، اینطور نیست؟
بله.
خیلی خوب، خیلی خوب. ولی من خودم با چشمای خودم اونو دیدم که با مردی کاملا غریبه صحبت میکرد.
پس یعنی واقعا دروغ گفته؟
از همین جا اونو دیدم.
بله، با اجازت.
پوارو پا میشه و میره پای پنجره.
اونجا جلوی در باغ
که الان بسته است.
ممکنه بفرمایید چه وقت بود؟
درست صبح همون روزی که شوهرم مرد، تقریبا حدود ساعت 11 صبح.
پوارو بر میگرده و کنار لیدی کلارک میایسته.
اون مرد چه شکلی بود؟
او یه مرد کاملا معمولی.
نه معذرت، شکل تاجرا و یا نجیبزاده ها
یا فروشنده ها،
من درست یادم نمیاد. خیلی معمولی بود. من خوب یادم نمیاد.
لیدی کلارک چشماش از گریه سرخه، ناراحت از فراموشی. راه روی واگن قطار، پوارو و هستینگز به دنبال کوپاشون.
چه داستان عجیبی راجع به خانم گراهام و مرد غریبه گفت.
همونطور که قبلرم بهت گفتم، همیشه چیزای جدیدی برای کشف شدن بود.
چرا دروغ گفت که کسی رو ندیده؟ تصور نمی کنم دختری مثل اون به مرد دیوانه دلبستگی پیدا کنه.
من هم تصور نمی کنم.
دختر بیچاره تو بد دردسری افتاد.
هستی، تو همیشه نسبت به دخترای بیچاره و یا توی دست احساس دلسوزی میکنی، ولی من همیشه نسبت به زنان سالمندی که با انواع بدبختی ها دست به گریبان هستن سمت.
هر دو لبخند میزنن اما هنوز معما حل نشده. پرونده به نیمه رسیده و باید صبر کنیم ببینیم در ادامه آیا پوارو میتونه معما رو حل کنه. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم بابت همراهیتون با این قسمت از سریال پوارو. امیدوارم شنونده قسمت‌های بعدی این سریال جذاب هم باشید. تهیه کننده این کار جناب آقای علیرضا بهروش بودند. صدا بردار پرهام پرتو و بنده که افتخار داشتم به عنوان نویسنده و راوی در خدمتتون باشم، بهرام سروری نژاد. باز هم خواهیم اومد. مراقب سلول های خاکستری مغزتون باشید. خدا نگهدار.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه‌ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش،
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه.
حاضر جوابی بلبل، حکایتی از کلیله و دمنه. روزی بود و روزگاری بود، یه باغبون بازوق و خوش سلیقه بود که باقی سبز و خرم داشت. هر روز بامداد پیش از طلوع آفتاب در کنار چمنها و گلها قدم می زد و از بوی خوش گلها و هوای تر و تازه صبح و تماشای سبزها لذت می بود. از بس همیشه با نشاط و خنده رو بود، دوستانش او رو پیر زنده دل می نامیدن. او هم عقیده داشت کسی که هر روز سحر از خواب بلند می شه و چند دقیقه در هوای پاکیزه و با تراوت صبح در کنار گل و سبز قدم می زنه، هرگز دلش پیر نمی شه و همیشه با نشاط و زنده دل و خوشحال خواهد بود. پیر زنده دل در میان گلهای بسیاری که در باغ خودش فراهم کرده بود، به یه درخت گل سرخ که از همه گلها زیباتر و خوشبوتر بود، خیلی علاقه داشت. هر روز دونه دونه گلهای اون رو تماشا می کرد و می بویید و می گفت بلبلا حق دارن که اینقدر عاشق گلن. سبزه و گل صفای زندگی و مایه نشاط روحه. در صبح یکی از روزها که هنوز هوا به خوبی روشن نشده بود، باغبون بنابر عادت همیشگی توی باغ قدم میزد تا اینکه به درخت گل سرخ رسید. بلبلی رو دید که روی یکی از شاخه‌هاش نشسته و با نوک خودش برگ‌های یکی از گل‌های زیبا رو پس و پیش می‌کنه. سر خودش رو میون گل فرو می‌بره و چهچه می‌زنه و آواز می‌خونه و خیلی خوشحاله که همنشین گله. در نتیجه گل سرخ پرپر میشه و میریزه. باغبون یه قدری وایساد، به آهنگ دلکش بلبل گوش داد و از تماشای خوشحالی بلبل در وصال گل خیلی خرسند شد. اما از پرپر شدن گلش دلش سوخت. چند لحظه طول کشید تا بلبل حضور باغبون رو حس کنه و پرواز کنه. روز بعد هم وقتی در هوای تاریک و روشن صبح به اونجا رسید، باز بلبل رو دید که یکی از گلها رو پریشون کرده و از بوی گل مست و غزل خون شده. باز هم بلبل پرواز کرد و باغبون از این که بلبل یکی یکی گلهای عزیزش رو پرپر میکنه خیلی غمگین شد. با خودش گفت بلبل حق داره گل رو دوست بداره، اما گل برای تماشا کردن و بوییدنه، نه برای پرپر کردن و پریشون کردن. این که نمیشه هی من زحمت بکشم و گل پرورش بدم و هی بلبل بیاد و اون رو از هم بپاشه. روز سوم باز بلبل رو دید که با یک گل دیگه گرم گفتگو و راز و نیازه. برگای اون گلم پای درخت ریخته بود. دیگه باغبون از دست بلبل خشمگین شد و گفت وقتی بلبل از آزادی سوء استفاده می کنه سزاش قفسه.